اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. یه بحثی شد به مناسبت یه مقداری از خود بحث مکاسب خارج شدیم و اون تمسک به حدیث رفع در نفی احکام وضعیه. این اصل بحث این بود، چون عرض کردیم راجع به حدیث رفع، این حدیث رفعی که الان اینجا محل کلامه رفع ثلاثیست که در میان اهل سنت مشهور، اسانید متعدد هم داره، لکن معذاله که کلی بزرگانشون مثل بخاری و مسلم قبول نکردن، حدیث رفع رو قبول نداره. بعد شد که دیگه از بزرگانشون حدیث رفع قبول دارن و یه توضیح تاریخی عرض کردیم. اصولا از عهد صحابه به ما بعد، البته در عهد صحابه تمسک به مثل حدیث رفع و لا ضرر نبود، ما تا اونجایی که الان خبر داریم تمسک به حدیث لا ضرر رو در میان فقاد ابتداء اواخر قرن اول و اوائل قرن دوم امام باقر، در این روایت معروف امام باقر آمده، در قرن دوم در نیمه هاش در سال 50 در کتاب موطع مالک آمده، اما از عهد صحابه چین مطلعی معروف نبود. البته در موطع مالک یک دو تا داستان، یک داستانی رو از عمر نقل میکنه که عمر تطبیق لا ضرر کرد، لکن توی متون ما طبعا نیامده و روایت لا ضرر از خود پیغمبر نقل کرده. این در موطع مالک. از کردیم بعدها در کتاب مسند احمد، چون مسند احمد احمد متوفای 241، بخاری شاگردی از ایشان نقل میکنه 256، بخاری هم باز حدیث وقت با اینکه احمد داره، احمد دو جا داره، یکی توی مسند ابن عباس داره، یکی تو مسند عباده. علمای متأخر ما یعنی حدود 100 ساله 110 سال 15 سال 20 ساله که مرحوم شیخ الشریع ابن عالم ماست، این از مسند احمد از مسند عباده نقل کرده و در این یک سال صد سال اخیر نسبتا مشهور شد، یعنی از زمان بعد از کفایه اشتباهیشون 1338 یا 37 38 38 منظورم متو. البته مرحوم شیخ الشریع انصافا حقش داده نشده، رضوان الله تعالی علیه، بسیار مرد متتبع و پرتلاشیه در میان علمای شیعه اخیر ما، حتی شد قبل و بعدش مثل ایشان تتبع در آثار اهل سنت مخصوصا. تا پدر ما نرمی فرمود که یک خبرنگار خارجی آمد با یه مترجم با ایشان صحبت کرد، یه سوال جواب اون مترجم گفت بود من فکر نمی کنم در میان علما کسی مثل ایشان باشه، ایشان تمام کتبی که از طرف راست نوشته میشه، خط انگلیسی از طرف چپه، یعنی همه کتاب‌های غیر انگلیسی ایشون خونده. تصورش راجع به مرحوم شیخ الشریع، پدر مرحوم پدر، چون جد ما هم شاگرد ایشون بود، اجازه روایت از ایشون داره، مرحوم حسین علی مدد شاگرد ایشون، نقل کردن که مرحوم آقای بروجردی فرمودن که من در گعده‌های نجف خیلی استفاده کردم، نقل کردن از داماد ایشون که میفرمان گعده‌های ایشون مراد گعده‌های شیخ الشریع است، چون این سنخ مباحث رجالی و سندی قبل از شیخ الشریعه متعارف نبود، بعد از ایشان هم متعارف نبود انصافا، آی بروجردی مدارش متعارف کردن در این جهت مرحوم شیخ. لیکن شیخ الشریعه از عجایب اینه که از مسند و عباده نقل میکنه، اون سند پیش اهل سنت روشن نیست، این که اصلا اونم جزء مسند باشه روشن نیست، اصلا دو سه تا اشکال داره که توضیحاتش عرض کردیم و تعجب میکنیم علمای ما هم در این 100 سال رفتن روی مسند عباده، متفق نشدن که در مسند احمد از ابن عباس هم نقل میکنه، به حسب ظاهرم صحیحه، معذالک بخاری قبولش نداره، بخاری و مسلم بزرگان ائمه شأن اون رو قبول ندارن حدیث لا ضرر رو که از رسول الله باشه. توضیحاتش در حدیث رفع هم شبیه این، و حدیث رفع رو من عرض کردم، این که آیون در این حدیث که از موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل شده توضیحا عرض کردم، حدیث رفع اصولا در قرن دوم، قرن اول و قرن دوم قرن فقهاست، قرن سوم و اینا قرن محدثینه، از کنم 6 تا صحیحی که اهل سنت نوشتن ما کتاب اون اینجور نیست، این 6 تا صحیحی که دارن تاریخ وفیاتشون اولشون بخاری است 256، آخرشون هم حالی که مسلمه که 307،
یعنی دقیقاً به اصطلاح 51 سال تمام این سه افرادش متوفای ما بین این خلال 51 سال، این تفاوتشون حالا مثلا بین کلینی و بین مرحوم شیخ طوسی 130 سال فاصله است، اما اونجا کلن 50 سال. در طی این 50 سال کسانی که در این 50 سال بودن کل صحائفه اهل سنت نوشته شده، البته قبل از اونها، قبل از این بخاری مسند احمد که خب انصافا هم کتاب بزرگیه، انصافا حتما یقال کسانی که در حدیث کار کردن دیدم بعضی از آقایانی که در لازر نوشتن راجع به مسند احمد اشکالاتی رو از اهل سنت مطرح کردن، اون اشکالات مردوده قابل اعتنا نیست، حالا چون نمیخوام وارد بحث بشن، اصولا مسند احمد غیر از حالا تجلیل هایی که اونا کردن، خود آدم هم، خود ما هم بالاخره کار کردیم، خود ما هم صاحب نظر هستیم، انصافا کتاب بزرگی است و انصافا هم مسندش یعنی روایتش با اما مبانی خودشون آوردن، اما مثلا مسند جابر بن عبدالله خیلی احادیث ناب داره انصافا، حالا مثلا مسند ابوبکرش اینقدر نداره، مسند مثلا اون کیه که دیگه کلان ابو هریره داره توش احادیث ناب که زیاد نیست، فرضشون شده 10% 15%، اما تو مسند جابر، تو مسند عبدالله بن عباس انصافا، تو مخصوصا مسند جابر که من مقدار زیادش نگاه کردم خیلی روایت خوب داره، متون قشنگی، مضامین قشنگی، ظاهرا بالاخره یک جانب انصاف مراعات کردن همونجور تا حدی شاید نقل واقع شده باشه. حالا این عرض کردم در عهد فقها به حدیث ربط تمسک کردن، چرا؟ چون فقه رو باش بنا کردن، دقت کردن، یعنی با رفعه دو کار کردن، هم احکام تکلیفی رو اثبات کردن، هم احکام وزیر رو اثبات کردن، و باز تأکید میکنم اشتباه نشه، با حدیث رفع اثبات میکردن، این که میگن اثبات، این اشکالی است که اخیراً علمای ما دارن مثل آقای کویی که حدیث رفع مفادش نفی اثبات نید، اما در فقه اسلامی اثبات اشتباه نشه، شما قبول ندارین بحث دیگه است، اشتباه نشه، من دارم محیط علمی قرن دوم و سوم براتون ترسیم میکنم، در این محیط علمی اثبات میکردن، مثلا چطوری؟ شما نسیان سوره کردین، میگفتن رفع عن امتی عن نسیان، این نسیان برداشته شد، پس نماز بخون بقیه نماز درسته، ببینید نماز بخون بقیه نماز درسته، الان مثل آقای خوی اشکال میکنه حدیث رفع مفادش نفیه، یعنی سوره واجب نیست، اما شما مکلف به بقیه نمازین، چون با سوره 10 جزء بود، یک جزءش منفی مرفوع شد، شما باید تکلیف جدید اثبات بکنید، شما الان تکلیف جدید دارید 9 جزء انجام بدید، این اثبات مراد معلوم شد، مراد من از اثبات چیه؟ اشتباه نشه، این آیین ما اشکال میکنه، این اشکال رو عرض کردم، خوب دقت کنید، منم عقیده‌ام همینه که اونایی که علمای اسلام اثبات کردن، این دنبالشون اثبات بودن و بعید نیست این مطلب درست باشه، توضیحاتی در بحث لازرر عرض کردیم، بعید نیست این مطلب درست باشه، علی حال در فقهای اسلام، حالا دقت کنید، اصولا شناخت فرهنگ زمانی یک مطلب مهمه، اونی که در فرهنگ قرن دوم و سوم بین فقها افتاد اثبات بود با لازرر، و لذا عرض کردیم اهل سنت در لازرر از ضرر و یزال، ببینید یعنی شما ضرر رو بردارین، دقت کردیم، از ضرر و یزال، اونا قاعده از ضرر و یزال داره، ما قاعده لازرر داریم، پس لازرر به لحاظ ظاهر، ظاهری که اشکالی که علماست که نفیه، عرض کردم من، اما انصافا شواهد قرآنی و شواهد سنت داریم که اصولا در لغت قانونی در این شریعت مقدسه برای اثبات از نفی استفاده میکردن، نمیدونم روشن شد، حالا چه نکته‌ای داره، چه نکته فنی قانونی داره، احتیاج به مقدمات داره که فعلا جاش اینجا نیست، اما این مطلب اجمالا درسته، پس روشن شد، این چون آیون ما این زمینه، این جو عمومی فرهنگ دستشون نبود، خیال کردن این روایت موسی بن جعفر چیز عجیب غریبیه، چون روایت موسی بن جعفر نفی حکم وضعیه، چون طلاق باطل بود، میگه حالا که اکراه داری طلاق باطل نیست، ببینیم روشن شد من چی می‌خواستم بگم، این مطلبی که از موسی بن جعفر نقل شده این شایع در قرن دوم بود، حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه ما شهادتشون 183 است، یعنی بعد از انتشار فقه، کاملا دیگه فقه منتشر بود، کاملا اصطلاحات فقهی جا افتاده بود. این مطلبی رو که امام فرمودن نه روشن شد، خیال نکنید امر عجیب غریبی است تقیه بین، این اصلا جبه فقهی حاکم بر فقه اون زمان بود در قرن، اینی که قبول کردن و لذا عرض کردن مثل احمد بن حنبل قبول نکرد با معقول نیست، ما احکام ببینید ما احکام داریم بر خطا احکام داریم، یعنی اثبات چطور میتونه بگه رفع عن امتی الخطا؟ معقول نیست چنین چیزی. که عرض کردم دیروز جواب ناینی رو عرض کردم، تحلیلی که علمای ما کردن در جواب از البته ناینی کلام احمد بن حنبل نبرده اشتباهشه، اون برای خودش گفته، بنده دارم جمع بین اینا میکنم، اون برای خودش گفته، ایشون برای خودشون فرمودن. اما و بیشترین اشکال در قرن، عرض کردم نکته رو دقت بکنید، در قرن اول و دوم حدیث رو از زاویه فقاهت نگاه میکردن، این خیلی توجه کن، یعنی مثلا حدیث لازره رو مالک که امام مذهبه در موطع آورده، این رو مالکی قبول میکرد چون امامش آورده. در قرن سوم از اوائل قرن اواخر دوم و اوائل و سوم و تا آخر سوم حدیث رو از زاویه حکایت نگاه کردن، این دو تا زاویه خیلی فهم، رجال بر اساس نظر به زاویه حکایت تألیف شد، علم رجال، این مباحث سنگین حدیث شناسی و حجیت و اینها، این وقتی شد که زاویه حکایت پیش آمد، زاویه حکایت نمی آمد به جو فقهی نگاه بکنه، می آمد به سند، این از اون از اون. اصولا رجال از نیمه قرن دوم شروع شد، لکن رشدش و ثمرش در مثل کتاب مسند احمد و بعد سهاست تو اینا رو ظاهر شد. سرش این بود رجال اصولا افتاد به بخش حکایت، ولذا ممکن بود همطور که شد یه حدیث در بین فقها کاملا معروف، تو حکایت که آمد رد شد گفت سند نداره.
در نگاه فقاهتی تساهل
میکردن یا مثلا عظمت فقیه رو نگاه، عظمت فقیه رو نگاه میکردن،
نه خود اون فقیه سند رو متوجه نمیشد یا شواهد دیگه کنارش
معلوم نیست، جهات مختلف داره، شاید مثلا از استادشون از استادش گرفت، یک نواخ نبود شواهد. یک مشکلی که ما داریم در قرن اول و دوم فتاوا روشنه، تحلیلاش روشن نیست، این مثلا فتاوا هست که با تیمم وارد نماز شد آب اندید ادامه بده، این ممکنه به خاطر حرمت قطع صلات باشه، به خاطر استصحاب باشه، من اون استصحاب صحت تعهدی و بحثای صحت بحثای سنگین استصحاب پیش بیاد، دقت فرمودید. در قرن اول و دوم عرض کردم اینا از فوایدی است که بنده کرار عرض کردم، خیلی از بحث اصولی مطرحه لکن طرحش از زاویه فتواست، مثلا گفته نماز در دار قصبی حرامه یا نماز در دار قصب. ببینید فخرازی در کتاب محصولش میگه که ما باشیم و مقتضای قاعده نماز در دار قصبی در لباس قصبی حرام باطله، ما باشیم مقتضای قاعده، لکن صحابه پشت سر خلفای جور نماز خوندن و اونا اماکنشون قصبی بود یا لباسشون قصبی بود، این دوازاشون درست بود، پس قائل به اجتماع میشیم. دقت کنید از یک فتوا میخواد اجتماع رو اثبات بکنه، این کار مشکل، مشکلی که در دنیای اسلام هم روشن شد براتون، چون صحابه نماز میخوندن ایشون میگه قاعده اقتضا میکنه امتناع، ما امتناعی بشیم، لکن چون صحابه، یعنی یک فتوا رو منشأ یک بحث اصولی، این نکته هست کلا فراموش نکنید. در قرن اول و دوم چون قرن فقها هست اصولا رو این مطالب و لزام عرض کردیم، فقه قرن اول و دوم با فقه قرن سوم و چهارم پنجم فرق میکنه، اصلا مباحث حدیث شناسی و فرسون لغت شناسی و نمیدونم فرسون سند نگاه بکنیم و بررسی اینا در قرن اول دوم مطرح نیست، اصلا کنن اصلا این مطرح نمی کنن. لذا در قرن سوم که مطرح شد با مشکلات برخورد کردن، دقت کن قرن سوم با مشکلات برخورد کردن و متاسفانه بحث حکایت و کیفیت حکایت تدریجا جایش گرفت، فقه بر فقه مسلط شد، یعنی مسلط بر فقه اهل سنت فعلا حکایت، دقت کردین چی شد؟
مگه ائمه اهل سنت مال قبل از این دوران نیستن؟ چهار نفر
ما فرض کن ابو حنیفه متوفای 150، فرض کن مالک 167، شافعی 202، همش مال قرن اول، فقط احمد بن حنبل 241.
پس اینا همه قبل از تسلط نگاه حکایتی انچه
فلزان از کن مثلا لازره موطع آورده.
خب پس کار بخاری،
اما بخاری چی شده؟ بخاری 100 سال بعد 90 سال بعد گفته نه حدیث قبول نمیکنه.
پس فقه نباید تغییر کنه دیگه، فقه که فقه شافعی یا حنفیه که
اونا قبول نمیکردن. بعد تدریجا مشکل چی شد؟ این فرهنگ حکایت بر همه فقهشون زاویه انداخت، پرتو افکن برسه بر همه مسلط شد. مثل ما الان مثلا زاویه حدیث شناسی نداشتیم، حجیت نداشتیم. ما شیخ طوسی اولین کسیست که شروع کرد با حالت ابهام، لکه اونی که رسمن این زاویه رو وارد شد مرحوم علامه است. علامه اولین بار گفت حدیث صحیح است، موثق است، قبل از ایشون نداریم، قرن هشتم. علامه اولین شخصی است در فقه شیعه در خود فقه اصطلاحات رو آورد، ما قبل از ایشون نداریم. ما نداریم ابن عزیز، شیخ طوسی، شیخ صدوق بگه رب الکلینی فسحی، اصلا نداریم. ما اولین کسی گفت رب صدوق فالحسن، رب صدوق فسحی علامه است، محقق هم نداریم، دایی ایشان مرحوم علامه. این اصطلاحی رو که علامه از قرن 8 مون تا الان که قرن 15 هستیم هنوز در فقه ما هست، ولو بهش عمل نکنیم. دقت کنیم، ولو بهش عمل نکنیم. مثلا میگیم فلان روایت صحیحه لکن اصحاب اعراض کردن، حجت نیست. ببینید لکن اصطلاح رو حفظ کردیم. دقت فرمایید چی بخوام بگم. حفظ اصطلاح منشأ شبهه شده. چون بعضی از اون گفتن اگر حدیث صحیح باشه اعراض مضر نیست، اما اگر حدیث ضعیف باشه عمل اصحاب جابر میشه. دلیلش هم میگم اگر صحیح باشه صحیحه دیگه، اعراض نمیتونه از صحت از حجیت رو بندازه. این ملتفت نشده، صحیح اصطلاح، صحیح نیست سند، صحیحه، صحیح نه معتبر که تو بگه اعراض اعتبارش اعتبارش به اعراضه. لفظ صحیح به کار برده شده، شبه شده، ملتفت نشده که این اصطلاحه. در این اصطلاح یعنی سند صحیح، یعنی روات ثقاتن، صحیح به این معنا و امامی هم هستن، اما حجت نیست. چرا؟ چون اصحاب اعراض کردن. ایشون خیال که صحت یعنی حجیت، اگه گفتیم صحیح یعنی حجت. ولذا عرض کردم من در اواخر درس آقای خویی قدس الله نفسه که میرفتیم، ایشون غالبا در این کتاب ایشون، در این کتاب اواخرشون رفتیم، من تا سال حدود 400 درس ایشون، 408 هم آخر درس ایشون بود، این 8 سال اخیر نرفت در سال، تا اون اواخرشون یاد الله علیه معتبر و فلان بیشتر معتبر میگفتن، صحیح و موثق و اینا نمیگفتن. چون حرفش این بود عدل حجت یا شاملش میشه نمیشه، شامل شد حجت نشد غیر حجت دیگه، چهار قسمش نمیکرده و یاد الله علیه معتبر تو فلان، نکتهش روشن شد. چون ایشون دنبال حجت خبر ثقه بودن، اگر ادله حجیت شاملش میشد میشد معتبر و الا فلان. علی حال این مقدار از بحث خارج شدیم. پس بنابراین این حدیث رو که آقایون الان توش گیر کردن چه کارش بکنن، این در حقیقت همون جو حاکم بر فقه قرن دومه. در اون جو حاکم این بود که به حدیث رب تمسک میکردن برای نفی احکام وضعی و تکلیفی، این بود راست، این مطلب بود. بعدها در قرن سوم مناقشات سندی آمد. البته مناقشات سندی مثل لازرر خیلی قوی نشد. چرا؟ چون عده از ائمه شأن باز اینا قبول کردن حتی بعد از مناقشات بخاری، مثل ابن حزم. ابن حزم میاره میگه سندش صحیح، قبول دارم حدیث رب رو، ابن حزم قبول میکنه سنده. این اصطلاح بر تاریخ اسلامی خیلی مؤثر براتون. و عرض کردیم در این روایتی که ما الان داریم، در هیچ روایت ما حدیث رفع ثلاثی اهل سنت نیامده. در هیچ، این همه بحثا اونجا بود، در هیچ روایت ما حدیث رفع ثلاثی اهل سنت نیامده. اولین باری که این حدیث آمده در همین حدیث ابوالحسن الکاظم علیه السلامه که حدیث ثلاثی است، سندش هم پیش ما صحیحه که مصدرش هم محل اشکال داشته، کتاب محاسن برقی، لکن مطابق با حدیث ثلاثی اهل سنت نیست. خب طبعا ما یک احتمال میدیم که شاید امام می‌خواستن حدیث صحیح اینه، مثلا اونی که اهل سنت نقل میکنن درست نیست، لکن این با یک نقل واحد و در کتاب محاسن اثبات نمیشه کرد، شواهد بیشتری میخواد. مخصوصا کتاب محاسن در اختیار شیخ کلینی بوده نقل نکرده، صدوق بوده نقل نکرده، محاسن در اختیار شیخ طوسی بوده نقل نکرده، آیا نقل نکردن با این سند صحیح با اعضاد نقل نکرد، لذا مشکلات داره، مشکلات. اما این حدیث عرض کردم اون وقت تدریجا این حدیث هم بحثش به سند افتاد که عرض کردم بخاری و اینها اشکال کردن، تدریجا که اصول شکل گرفت در مباحث مجمل و مبین توی دلالتش هم اشکال شد. من دارم تاریخ رو خدمتتون عرض میکنم، در مجمل و مبین گفتن آقای مراد رفع احکام یا نه، گفتن نه رفع مؤاخذه. اینه که مرحوم شیخ میگه رفع مؤاخذه یا رفع عقوبت، این اصلش در کتب اهل سنت آمد که حدیث رفع مفادش رفع احکام نیست، مفادش فقط دفع عقوبته. بنده هم سر و تقصیر به جای کلمه عقوبت گفتیم احکام جزایی، حدیث رفع نفی احکام جزایی میکنه. مرحوم ناینی هم قدس الله نفسه معتقد است که این حدیث هم نفی احکام وضعی میکنه هم تکلیفی. این فهمی رو که مرحوم ناینی داره که ما هم قبول نکردیم اشتباه نشه، این از همون قرن دوم مطرحه، قرن اول مطرحه، روشن شد تاریخ مسائل برزون. این اشکال شیخ انصاری هم که نفی مؤاخذه است، این بعدها در کتب اصول آمد و الا در فقه متعارف اهل، یعنی خوب روشن شد این کلام امام کاظم صلوات الله علیه و آله دقیقا مناسب با جو فقهی اون زمانه. یه امر عجیب، آیون ما الان امر عجیبش گرفته، چون مثل مرحوم شیخ میگه نفی مؤاخذه، خب نفی مؤاخذه با رفع احکام وضعی نمیسوزه. اما من که تاریخ رو عرض کردم براتون روشن بشه، در اون تاریخ کاملا متعارف بود.
خب امام بر بستر فکری اهل سنت که صحبت نمی‌فرمایید، حکم خدا رو می‌خوام بدیم، چرا می‌خوایم اینا رو ما در اون بستر معنا کنیم؟
خب نداریم ما، این منحصر به همین روایته، از ائمه دیگه چه قبل از ایشان چه بعد از ایشان نیومد.
نه این تمهیدی که می‌فرمایید که بعد اون موقع قابل فهمه، مگه امام توجه داشتن به اون بستر؟
به بسته؟
بله
بسته رو مدینه کوه این دوتا خیلی بستر فقاهت بودن، از عهد صحابه فقاهت مطرح بود، یعنی این تو ارتکاز فقاهای اون زمان بود، یعنی این حدیث رو اگر در اون زمان کسی نقل میکرد فقاه اهل سنت هم همین میفهمیدن.
نه ایشون میگه امام حکم خدا رو میخواد بگه،
قبول اگر ثابت بشه، اگر ثابت شده در... چون برای اثبات مثلا امام میخواد بگم متن صحیح اینه، عرض کردم متن صحیح خطا نسیان اکراه این سه تا، تو این روایت خطا مالایوتیقون و اکراه، این مالایوتیقون در هیچ متن نیامده، در این متن ثلاثی که ایشون قال النبی فرمودن نه، شاید مراد امام باشه که بابا صحیحش اینه، خیلی خوب صحیحش اینه، این باید شواهد دیگه هم بیاد دیگه، بی یکی نمیشه. یعنی به عبارت دیگر خوب دقت کنید، شما اگر دنبال حجیت باشین شاید بتونید بگید تا محاسن حجیت سندم صحیح حجیت، اما اگر دنبال فرهنگ سازی باشین نمیتونید، فرهنگ سازی باید در موارد متعدد اهل بیت آمده باشه. بعد از اهل بیت هم تا مدت ها فقه ما متون رو در اونم نیامده، این حدیث ثلاثی اهل سنت اولین بار در مبسوط شیخ آمده که از کتب عامه گرفته. بله به اصطلاح در کتب اصحاب ما شیشتای آمده که این خطا و نسیان و عدم الاطاقه توشونه، شیشتای آمده در روایات ما، شیشتای آمده، لیکن روایات شیشتایی هم یا نهتایی هم همشون اشکال سندی دارن یا اشکال مصدری دارن یا اشکال متنی دارن، حتی توضیحاتش عرض کردم، روشن شد این مطلب. بعد مرحوم شیخ انصاری میگه حدیث اکراه هم هست، حالا دقت کنید در باب طلاق، شاید مراد مرحوم شیخ انصاری این باشه به زمینه روایاتی که در باب طلاق مکره داریم و این طلاق باطله، شاید این روایت تایید بشه. من یک نکات فنی فقاهتی رو میخوام عرض کنم که برای فقاهت شما خیلی موثره. این مطلب که مثلا این در حلف به طلاق و ایمانه، در باب طلاق آمده، که البته مرحوم شیخ قدس الله نفسه در اینجا عنوانی رو که در باب طلاق نقل کردن اینه به اصطلاح ولا تحمل علی ولا تحمل لا مالا طاقت لنا به هم لا تحمل لا مقام تشریع میخوره. دقت کردین تو این کتاب ما هم این کتاب ناینی و دیگران لا طلاق الا به اراده همچی متنی ما نداره. لا طلاق الا لمن اراده طلاق آیا خواستم بعد میشه از متون بخون. ببین نکته فنی چیه؟ آیا این روایت لا طلاق الا لمن اراده طلاق در باب اکراه گفتن طلاقش واقع نمیشه میشه معید این روایت بشه؟ ببین دقت کنید این نکات فنی فقاهتی رو دقت کنید. یه بحث این است که به اصطلاح طلاق با اکراه وارد میشه یا نه، این یک بحثه. بحث با ترس کردم عده از اهل سنت انسان وقتی نگاه میکنه اوائل شاید مرتن نمیشه، بعدها چون قلفا طلاق به زور میگرسن مرد و زنشون طلاق بدن که بعد اونا بگیرن، شاید از ترس خلیفه گفتن میشه طلاق درست است و اشکال نداره. به هر حال اون بحث دیگری است که انشالله در بحث خودش باید گفته میشه. لکن به درد این روایت میخور یا نه؟ ببینید دو بحثه، یکی این که با اکراه طلاق ارزش نداره، این یک بحث. یه بحث این که است که این که طلاق ارزش نداره مشمول حدیث رفع بشه. اون نکته فنی روشن شد؟ اگر میخواد مشمول حدیث رفع بشه باید حدیث رفع شامل احکام وضعی هم بشه. نه ملتبه اون نکته فنی اینه، این برای فقاهت خیلی دقت بکنید. یه دفعه شما میخواید روایت لا طلاق الا به اراده ره بیارین بگین اینجا هم خب در اونجا که تقیه نیست، اینجا هم گفته طلاق ان اکراه هم که تقیه نیست. چون عرض کردم مرحوم نائینی میفهمه کفن بعد توضیح میدن. ببینید یه بحث اینه که اون روایتی که میگه لا طلاق الا لمن ارادت طلاق، طلاق مکره درست نیست، اون هم معید این مطلب میشه چون اینجا هم اکراه بر طلاق حلف به طلاق. در این که با طلاق با اکراه درست نیست این قبول، خوب دقت کنید نکته فنی این که طلاق با اکراه درست نیست از حدیث رفع در بیاریم، قال النبی رفع عن امتی ما اکراه، از این در بیاریم، این محل کلام. اونی که الان محل کلام شیخه نمیدونم دقت کنید و محل کلام نائینی که قبول اصلا مرحوم نائینی قبول داره رفع احکام وضعی و احکام تکلیفی، اون رو نائینی قبول فرموده. نکتهش اینه که اون روایتی که میگه طلاق مکره درست نیست توش داره قال رسول الله رفع عن امتی ما اکره علیه. باشه شد نکته اونی که الان هم نکته روشنه، اونی که الان مطمح نظره و اونی که الان بهش نظر میکنیم اینه که طلاق مکره رو تطبیق فرمودن به حدیث رفع. وقت ما بفهمیم مراد از رفعه فقط مؤاخذه نیست، فقط عقوبت نیست، شامل احکام وضعی هم میشه.
یعنی این روایت از روایات حدیث رفع گرفته.
آها اونجا روایتی که در باب طلاقه اشاره به حدیث رفع نیست، اینجا تصریح به حدیث رفعه. حضرت میفرماید و درست نیست قال رسول الله و زن امتی ما اکروه علیه. دقت کنه نکته فنی روشن شد. نکته فنی وجود فتوا نیست، نکته فنی تطبیق حدیث رفعه در روایات طلاق تطبیق حدیث رفع نشده. اگر طلاق در حال اکراه بود باطل بود نفرمود امام قال رسول الله و زن امتی ما اکروه، در اون طلاق باطله. اما این که نکتهش اینه که حدیث رفع شامل بشه این توش نیست. خوب دقت کنه ما همیشه عرض کردیم این نکته رو کرارن و مرارن، سنن رسول الله مثل لازرن مثل فرسونی به این که رفعن امتی کذا، این سنن رسول الله در فقه اهل بیت به طور طبیعی، البته همه جا نه، همیشه بسیار همه فقهای ما نه، من عرض کردم به طور طبیعی استظهارات شخصی خودمه، سه نکته اساسی درش هست. یکی این که این مطلب رو پیغمبر فرموده باشن، ثبوت این سنت رسول الله. چرا؟ چون در عده از این سنن اشکال داشتن، فرض کنه حدیث المؤمنون شروطه همه از که ابن حزم میگه حدیث مکذوب سن تعبیر خود پیش ما به سند صحیح آمده عبدالله مثلا آن غیر. یکی این که سندش ثبوتش از رسول الله ثابت بشه. دو نکته اساسی معنا بشه، معناش رو که آیا معنای رفعه، اولا حدیث رفعه ثابت بشه، دو معنای رفعه مؤاخذه است یا معنای رفعه عبارت از مسئله به اصطلاح نفی احکام تکلیفی است، یا حتی شامل نفی احکام وضعی هم میشه، مثلا نفی طلاق، نفی احکام، این معنای حدیثه. بخش سوم راجع به سنن رسول الله حدود حدیثه، حدود سنته. این سه تا نکته رو همیشه در نظر داشته باشید. این نکته اگر ارتکازی شد تدریجا در فقه ارتکازیتون میشه، ثبوت سنت، معنای سنت، حدود سنت. مثلا شما میگین لازره، خیلی خوب، اگر ثابت شد که پیغمبر فرمونده و معناش هم این است که اون حکم برداشت بشه، حالا فرض معناش نفی حکم، خب در لازره یه دفعه وضو ضرریه، خب لازره برمی‌داره، یه دفعه فقط شستن دست را ضرریه. جزء عمل ضرری، نه کل عمل. یه دفعه کل عمل ضرری است، یه دفعه جزء عمل ضرری است. آیا لازره تو اجزا هم جایی میشه؟ اگه شستن دست را ضرری بود، آیا فقط شستن دست را برمی‌داره؟ بخ مثلا اگه اثبات باشه، یعنی یجب علیه قصد بقیه وضو، یا نه کل وضو رو برمیداره، تمام بکنید. این نکته که آیا کل عمل برمیداره یا خود، این باید به بیان معصوم بیاد، روشن شد؟ پس اصل سنت، معنای سنت، حدود سنت، فقه شیعه، ارتکاز شیعه، فرهنگ شیعه برای این بود که این هر سه نکته باید از طرف معصوم تایید بشه. حدیث رفع آیا نفی احکام میکنن؟ این باید از طرف معصوم. و چون حدیث رفع کلن نیامد در حدیث شیعه، لذا ما با مشکل، روشن شد سر مشکل، با این حدیث واحد که الان آمده که باز متنش هم با اهل سنت نمیخوره، باز تلقی اصحاب ما هم با این موافق نبوده، مشکل دیگه این بود. اگر اینکه بگیم امام به خاطر ضرورت سه تا رو گفته، این سه تا در اون شش تا آمده، از این جد این حدیث رفع مصطلح نیست. اگر بگیم چون سه تا رو گفته و نفی حکم وضعی کرده، در اون شش تا هم نفی حکم وضعی بشه. پس بنابراین انصافاً با این راه که در طلاق هم روایات داریم، این هم به درد این مقام ما نمیخوره. اون مقام ما اثبات حدیث رفع، شمول حدیث رفع برای احکام وضعی، این محل کلامه. ما با حدیث رو با روایاتی که در باب نفی طلاق مکرهه، این قسمت رو که این قال النبی باشه و اثبات، اینو نمیتونیم اثبات. مطلبی رو هم که اینجا هم باز مرحوم ناینی فهمیدن که دیروز من توضیح دادم آخر وقت این مناقشه عرض کردم، اون مطلب ناینی اینه، گاهی اوقات روایت کبراش حقیقیه، صغراش تقیه است. که اون مثال معروف دیروز عرض کردم، ذاک الهی امام المسلمین انسامه، از این معلوم میشه که فطر، افطار و صوم، اثبات روز ماه رمضان و اثبات عید فطر در اختیار حاکم و خلیفه و بنابر قول به ولایت فقیه در اختیار فقیه قرار میگیره، حاکم شهر میتونه اثبات رو. خب مرحوم ناینی میگه این که میگه ذاک الهی امام المسلمین، یعنی کبرا رو قبول داریم، اما اینکه این امام المسلمین اول عباس صفا امام المسلمین صغراست، در این صغرا تقیه شده. وقت ناینی میگه در اینجا همینطوره، حدیث رفع ثابته، حدیث رفع شامل نفی احکام وضعی میشه، اما در حلف به طلاق، حلف به طلاق پیش ما باطله، این یکیش تقیه است، در تطبیق تقیه است.
مرحوم شیخ انصاری تو بحث شروط مطلق تو اختیار اومده از حدیث رفع که استفاده کرده، بعد گفته این یه چیزی تو باب طلاق هم هست که طلاق مکره درست نیست، نه اینکه این جزء این گرفته، گفته این میشه این میشه، میشه حدیث رفع هم میشه تو باب طلاق هم طلاق مکره
درست نیست، میدونم درست نیست، اما
اختیار باید بر تو مطابقه
نیست، میدونم اون ممکنه به خاطر اون مسئله خاص خودش باشه، ایقاعه در ایقاعات شرط بس شرط، اما اینکه حدیث رفع شامل اون بشه این نکته مهمه.
خارج نفرموده
خب ایشون مرحوم شیخ میگه چون امام استشهاد الامام به فی به رفع بعض احکام الوضعیه، این دلیل میشه که حدیث رفع شامل نفی احکام وضعیه میشه. مطلب اشکال ما به مرحوم ناینی خوب دقت کنید، چون دیروز آخر وقت من عرضم، ببینید اون کبرایی که ایشون میگه بیان حکم واقعی است، این باید تو دلیل دیگری آمده باشه، تا بگیم صغرا تقیه است. ما باید دلیل دیگری داشته باشیم که فطر و صوم به دست خلیفه است، به دست حاکمه. بعد تو این روایت ما گذا که اعلام امام مسلمین، بگیم تطبیق امام مسلمین بر ابوالعباس صفا تقیه است. دقت کردین؟ اگر بنا شد دلیل ما یکی باشه، همین یه روایت باشه و تقیه هم هست، شما از کجا میگین تقیه در صغرا باشه، تقیه در کبرا هم باشه؟ این مطلب روشن شد. شما اگر حدیث رفع رو جای دیگه داشتین، خوب دقت کنین، امام با حدیث رفع نفی احکام وضعی کرد، اینجا تو حلف به طلاق هم کرد، این حلف به طلاق تقیه است، اما کبرا ثابته. دقت کنین، شما ندارین مشکلی، اصلا حدیث رفع ثلاثی رو ما نداریم، حدیث رفع نقطه‌ای رو داریم که سواهرش هم به همون مؤاخذه میخوره، و حدیث رفعی که ما داریم تطبیقاتش نداریم. مثلا بگه مثل این روایت تطبیق داره، این مهمه، این روایت تطبیقه، این سنخ روایتی که امام بخواد تطبیق بکنه نداریم. پس این مطلبی هست که ناینی فرمودن، من امروز توضیح دادم برای هم فواید هم بحث و هم جای دیگه. و صلی الله علی محمد و آل